بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تا آخر آیه 231 از سوره بقره. ما شبیه یک آیه اینجا خدمت دوستان عرض می کردیم، رسیده ایم به آیاتی که در باب طلاق وارد شده است. چند تا از این آیات را خدمت شما عرض کردیم. حالا رو ترتیبی که داریم میریم جلو، آیه 231 می فرماید: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. واوش بله بفرمایید که عطف است به داستان عده‌ای که ذکر کرد. آیه 228 فرمود: وَالْمُطَلَّقَاتْ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. خانم هایی که طلاق داده می شوند می بایست 3 بار پاک بشوند تا عدهشون تمام بشد. بعد این 3 بار می توانند ازدواج مجدد داشته باشند در پایان عده. حالا می گه: و اذا طلقتم النساء. اون هنگامی که زنها را طلاق می دهید. فبلغن اجلهن. خانم ها میرسند به نزدیکی پایان عده شون. چی کار میکردن یه عده ای؟ تا خانم میرسید به پایان، نزدیک روزهای آخر عده، رجوع میکرد که طلاق باطل بشه، چون طلاق رجعی است، مرد حق رجوع داره. رجوع میکردن تا طلاق باطل بشه. بعد 1-2 سال این زن رو همین جور معطل میکردن، دوباره طلاق میدادن. دوباره این طلاق وقتی میامد به پایان عده نزدیک بشه، دوباره چه میکرد؟ رجوع میکرد. و با این رجوعهایی که میکردن، خانوم ها رو اذیت و آزار میکردن. آیه شریفه این رو نفی میکنن، میگه این کار را نکنید. لذا میفرماید: اذا طلقتم النساء. هرگاه خانوم ها رو طلاق میدید، خانوم ها میرسن به نزدیک پایان عدشون، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اینه تو آیات قبلم داشتیم. میگه اگه میخوای رجوع کنی، مثل آدم زندگی کنی با زنت، مثل آدم و عالم رجوع کن، طلاقت باطل میشد. خانم همسرت بوده است، الانم هست، مثل دو تا آدم برید با هم زندگی کنید. امسکوهن، بگیرید این زنها را، برگردونید به زوجیت خودتون به خوبی. او سرهو هنه به معروفم، اگه نمیخوای زندگی کنی، اگه حال زندگی نداری، اگه فکر میکنی این خانم به دردت نمیخورد، اذیت و آزار نکن. سرهو هنه به معروفم، به خوبی و خوشی اینا رو چکار کنی؟ رهاشون کنی، ولش کن. تو طلاق داده ای، بذار دشم تمام بشه، برد سر زندگی خودش، ازدواج دیگری میخواد داشته باشد، برد بکند، رها کن. مثل آدم یا زندگی کن یا نمیخواهی مثل آدم به خوبی و خوشی چی؟ رهاش کن برد. نه، من میخوام اینا اذیتش کنم، میخوام پدرش رو درارم، میخوام موهاش رنگ دندوناش بشه. نه، این چیزا رو تو اسلام نداریم. قرآن میگه همچی حرفایی نیست. دو تا آدمید، یه عقد زناشویی بین شما خونده شده، یا میتونید حالا مثل دو تا آدم کنار هم زندگی کنید یا نمیتونید. از دو حال که خارج نیست. اگه میتونید مثل دو تا آدم کنار هم زندگی کنید، زنی رو که طلاق دادی عدش تموم نشده، طلاق رجعیست، رجوع کن، برگردون در کابین نکاح خودت، باش مثل آدم زندگی کن. اگه نمیتونید مثل دو تا آدم زندگی کنید، بناس مثل، معذرت میخوام، دو تا حیوان به هم بپرید، مثل دو تا خروس جنگی، مثل، معذرت میخوام، سگ و گربه با هم دعوا داشته باشید و جنگ و نزاعی که زندگی نیست. قشنگ از هم چی بشید؟ جدا بشید. بلکه تو با یک کس دیگه بتوانی زندگی خوبی داشته باشی، اونم با یه انسان دیگری. پس یا به خوبی زندگی میکنید یا به خوبی از هم چه میشید؟ جدا میشید. ولا تمسكوهن ضرارا، آخر عده به خانوم رجوع نکن که بخوای چیکارش کنی؟ ضرر بهش بزنی، اذیت و آزارش کنی. میگه اه، حالا این میخواد شوهر کند، جوونه، من اینقدر لفتش میدم که دیگه وقت شوهر کردنش بگذرد، دیگه خواستگار نیاد سراغش. قرآن نهی میکند، میگه لا تمسکوهن ضرارا، خانوما رو پادر هوا معلق بدون اینکه زندگی خوبی داشته باشن در نکاح خودتون نگر ندارید. اینا رو بخوای اذیت و آزارش کنی، بخوای ضرر بهش بزنی، بخوای دوران طلایی زندگیش را از بین ببری. چرا؟ چون با من نتونست زندگی کند، حالا با تو نتونست، یه وقت با یکی دیگه میتواند. رهاش کن برد، نگر ندارید اینا را تا ضرر بزنید به این خانوما، آزار برسانید به اینها. لتعتدو، چرا؟ چون اگر شما بخواهید به اینا ضرر برسانید، این ضرر در حکم عدوان، ظلم، تجاوز به دیگران است. حق نداری به کسی ظلم کنی. حواستون هست؟ ما بکردیم ظلم کردن یعنی اینکه فقط بزنی تو سر یکی، ظلم کردن یعنی اینکه مال یکی رو بخوری، اینا ظلمه. اما اگر کسی زن خودش رو هم اذیت و آزار کند، اینم چیه؟ ظلمه. فرقی نداره، عکسش هم ظلمه. خانم داره شوهرش رو آزار میده، اونم ظلمه. توجه میکنید؟ بنابراین میگه اینا را در پایان عده رجوع نکنید که دوباره زن شما باشند تا بخواهید ضرر بهشون برسونید. و این کار لتعتدو عدوان حساب میشد، ظلم حساب میشد. توجه کردید؟ آزارش نده.
یا قشنگ زندگی کن یا قشنگ رهاش کن خانم رو بره، تمام شد. بله که باید مهرشو بدن آقا، مهرشو بدن یا نده سوالیه. مهر از شیر مادر برای زن حلال تره. عقد خوندی نصفشو مالکه، عروسی کردی تمامشو مالکه. مهر میخوای ندی، مهر چی نگیر، کم بگیر. مهر گرفتی دندت نرم شه، باید مهرش هم بده یا نده سوالیه. شما میرین بازار مالی رو میخرید، خونه ای، زمینی، ماشینی، البته این تشبیه درست نیست ولی به خاطر تقریبه به ذهن میگم. خب اینا رو که میخری پولشو میدی یا نه مفتی بهت میدن؟ زن گرفتی مهر کردی، گفتم این تشبیه زن رو نمیخری ولی مهر کردی. وقتی که مهر کردی باید بدی. نه من مهرشو نمیدم. ظلم میکنی که نمیدی. میخوای مهر ندی، مهر رو پایین بگیر از اون اول. سیغه عقدش درسته، ظلم کرده، عقدش درسته، قصد دادن ملاک نی، باید بده. مثل اینه که شما یه ماشین برداشتی چکاشو دادی، بعد قصد کردی که یکی این چکارم پرداخت نکنه، ماشین مال شما میشه؟ بله. چکارم بدهکاری باید بده. عقد خونده، مهر گرفته، 1300 و حالا که 1400 1400 سکه بهار آزادی، اصلا میفهمی یعنی چقدره؟ خب بعد میگه نه نمیدم. میخواستی نگیری؟ وقت دختر خانم بهت گفت بله، میخواستی بگوی ما 5 تا سکه، 4 تا سکه، 14 تا سکه. نکن وقتی مهر رو پایین نمیارن ازدواج بگو نه نمی کنی. جلسه قبل گفتم به شما یه جور دیگه هم میتونید مهر بگذارید. میگه خانم اگه ما با هم زندگی کردیم و شما با من ساختی، سه دوی خونم به نامت میکنه. اما اگه امرو عقد کردین فردا میخوای برید دادگاه مهرتو بذاری به اجرا، یه کاسبی بکنی و طلاقتو بگیری یا بری، مهریه شما عبارت از 5 تا سکه. بعد هیچ مشکلی نه، توافقه، نه توافقه. شما توافق میگی سه دون خونه رو به شرطی بد میدم. خب ببینید برای سه دون خونه شرط میگذاری، مهر 5 سکه، سه دون خونه بد میدم، مشروط به این که تا آخر عمرت با من زندگی کنی، برای من بچه بیاری، بچه های منو بزرگ کنی. خب سه دون خونه رو شرط گذاشتی. بنابراین اگه خانم کاسبه، میخواد تیغ بکشه، میخواد یه پولی از شما به جیب بزند و برد، برد دادگاه مهریش چقدره؟ 5 تا سکه بهش بده بره. اما اگه زندگی کرد، بچه آورد، بچه ها رو بزرگ کرد، شریک زندگیت شد، اون وقت گفتی به چی میدم؟ سدون خونه. خب بهش بده، هیچ مشکلی نداره. اینجوری هم میتونید بذارید، هم قانونی است، هم شرعی است، هم خیالت هم چیه راحته که بابا الان کسی نشسته جیبتو خالی کنه. چون ما تو زندان ها یه بندی داریم، بند شادومادا، بند شادومادا. امرو عقد کرده تو دفتر وارد شده، خانوم بعضیشون میگن، میگن خانوم حتی یک شبم پهلوی من نبوده است، رفته مهرشو چکار کرده؟ گذاشته به اجرا و طلاقمو بده. مهرمو بده، طلاقم هم بده، میخوام برم. خب یه عده کاسبی میکنن این وسط اینجور. با و همیشه مهر اندن استطاعته، وقتی نداری که بده کارو که زندانش نمی کنن. داری بده، نداری نده. الان که میدونیم تو قانونا قانون میرد ملک از شوهرش معرفی میکنه، دادگاه ملک رو چه میکنه؟ توقیف میکنه. خود دادگاه ملک رو میزند به اسم زنه. پس بنابراین اندل استطاعت و اینا کسی مگه قبل این، البته رندایی هم هستن قبلش میرن املاکشون رو میزنن به اسم دیگران. یعنی شما اگه بنا باشد هر قانونی بذاری یه عده رندن، از این قانون چه میکنن؟ در میرن. داستان ما قانون نیست، داستان ما شرعه. میگم شرعن اگه عقد خوندی، مهر کردی، بدهکاری، بفرمایی. خب دیگه ببینید ازدواج باید رفت آمد کنید، شناخت پیدا کنید. آقا میگن من چه جوری دخترم بدم به یه پسری ببرد؟ همون جور که خودت زن گرفتی، همون جور که من زن گرفتم، چون فرقی میکنه. اینا هم جوانن، میخوایی نگرش داری؟ نمیشد که. باید که رفت آمد کنید، شناسایی کنید، بشناسیدش، بش بدید. یه عده‌ای میگردن دنبال دونه درشتا، دختر میدن اما به پولدار میده. یه عده میگردن اگر یه جوانی آمد که نمازشو میخوند، اخلاقش هم خوبه، اخلاقش هم خوبه، خب اهل کارم هست، تن به کار میدن. ببینید یکی بیاره حال کار ندارد، خیلی هیچ. یکی دین ندارد، نماز نمیخوند، خدا پیغمبر قبول ندارد، اونم هیچ. یکی معتاده، اونم هیچ. اما شناسایی کردی، دیدی در این حد که نمازشو میخونه، متدینه، اخلاقش هم خوبه، چون اخلاق خیلی نکته مهمی است توی زندگی خانوادگی. و تنم به کار میدهد، کار میکند، زحمت میکشد، چی میخواییستی که بده دخترت رو بری؟ بعدم توکل به خداست. مهریه گمان میکنید آقای محترم برای شما پشتیبانی میارن؟ بیاد من بهت نشون بدم دختر میلیاردر شهرتون رو گرفتن، اینقدر دختره رو اذیت کرده است که مهر رو بخشیده است، یه آپارتمان هم از پدر خانوم گرفته است. اون روزا که ماشین زانتیا ماشین بود، یه زانتیا هم گرفته بود، خب مهر هم بخشیده بودن بهش، یه آپارتمان و یه ماشین هم گرفته بود، دختر رو با دو تا بچه طلاق داده بود، گفته بود تمام تعهد باید بدهد که تمام نفقه بچه هام با خود مادره، با من کاری نداره. در حالی که مهرش میلیارد ها بود. اگه شما فکر میکنید مهر زندگی دختر شما را مستحکم میکند، اشتباه محض، اشتباه محض. هیچ حدی ندارد آقا، هیچ حدی ندارد. توافق، شما می توانید به 100,000 تومان مهر بگذارید، می توانید به 100 میلیارد بگذارید. توافق، توافق بین زوج و زوجه است، هرچه توافق کنند. لکن ما از اون طرف داریم خانوم های خوب مهرشون چیه؟ پایینه. و اگه مهر یه خانوم بالاست، از شومی زنین است که مهرش بالاست، شومه. تجنب، یعنی سفارش ما نشدیم به بردن مهر بالا، ما سفارش به این شدیم که دست دو تا جوونو که همو میخوان بگذاریم تو دست هم، به این سفارش شدیم. خب اگه کسی واقعا دختر شما رو میخواد برای ازدواج آمده، نه برای بازی کردن، واقعا اومده زن بگیره، خانواده تشکیل بده، خب بدید بره. تمام اینایی که شما میگید پسردارام، اون طرف دلشون میلرزه ما، یعنی اونم که پسر داره میگه حالا ما کلامونو ور ندارن، صدای خونمون نره، طلا و جواهرمونو نمیدونم سکه و اینا نره، یعنی پسردارم او طرف داره دلش میلرزه، همونجور که شما این ور دلتون داره میلرزه. بنابراین باید به یه جایی برسیم که به هم اعتماد کنیم و توافق کنیم. دقت میفرمایید؟ و اعتماد یه قدری احتیاج دارد که شما تحقیق کنید. بعضی ها اینو به آقایون بگم، غلط استخاره میکنن. استخاره در باب ازدواج هیچی را نشون نمیدهد. آقا خانم، برای ازدواجت باید مشورت کنی، تحقیق کنی. با تحقیق و مشورت، توکل بر خدا، استخاره اینجوری هم بکن، دو رکعت نماز بخونی، شما که پدر دختر، دو رکعت نماز بخون، بگو خدایا صلاح و مصلحت دختر من یا پسر من، خدایا اگه این ازدواج هست، خدایا ازدواج جور بشد و انجام بشد. اگرم صلاح و مصلحت پسرم یا دخترم این ازدواج نیست، خدایا یه جوری تا قبل از چی؟ یه جوری بشد که اصلا ازدواج واقع نشه، به هم بخورد قبل عقد و اینا. شما دو رکعت نماز بخون، پدر دختری، مادر دختری، یا همین جور پدر و مادر پسر، پای دو رکعت نماز از خدا این طلب خیر رو بکنی. خود دختر خانم بخونه، خود آقا پسر بخونه، اما خدا انشالله خیر را برای شما چه میکند؟ تقدیر میکند. و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه. میفرماید هر که این کارو بکند، یعنی به خانوما ضرر بزنه، یه زنی ها که طلاق داده، پایان عدش نزدیکه، به قصد اذیت و آزار زن رجوع میکند بهش، تا میخواد یه مدتی دیگه از عمر زن رو تلف کند. میگه من یفعل ذلک، هر کسی چنین بکند، فقط ظلم نفسه، ظلم به دیگران. میدونید اول همه ظلم به کیه؟ ظلم به خودمون است. شما به هر کسی بخوای ظلم کنی، اول ظلم به خودت میکنی، بعد ظلم به او تحقق پیدا میکنه. میگه هر که این کار رو بکنه ظلم به خودش کرده. چرا؟ چون دودش در نهایت میرد تو چشم خودش، حالا نمیفهمه، اما یه وقتی خواهد فهمید، یا توی دنیا یا تو آخرت خواهد فهمید که به واسطه این ظلمش چه خطای بزرگی کرده است. بنابراین میفرماید هر که چنین کند ظلم به خودش کرده است. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. میفرماید اینایی که برادون گفتیم آیات و قوانین و مقررات الهی است. این قوانین و مقررات الهی رو به باد مسخره نگیرید. اینا مقرراتی است که خدا جعل کرده، دقیقاً باید مراعات بشود. مسخره کردن، حالا من میخوام زنمو اذیت کنم، طلاقش میدم، پایان عده رجوع میکنم، 5 سال میخوام بندازم همین جور خانوم باشد، دوباره طلاقش میدم، دوباره رجوع میکنم، میخوام ببینم خدا چی کار میکنه. مسخره کردن خدا، مقررات الهی، احکام خدا، همین جور که بله متاسفانه سر زبون بعضی ها هست، لا تتخذوا آیات الله هزوما، آیات الهی را، احکام و مقررات شرعی را به باد استهزا و مسخره خودتون نگیرید. مذکرو نعمت الله علیکم، یادتون باشد خدا چقدر بهتون نعمت داده و این نعمت ها را کی داده؟ خدا. هر آنی هم بخواد میتوند بگیرد یا نه؟ تموم شد. خواهم ببینم خدا چی کار میکنه. خوبش اینه که خدا صبوره، حلیمه، عفو میکنه. و الله اگر قرار بود خدا خلق رو به گناهانشون بگیرد که کسی باقی نموند که. بنابراین میگه مذکر رو وقتی میخوای گناه کنی، قوانین الهی رو به استهزا و مسخره بگیری، مذکر و نعمت الله، یاد نعمتهایی که خدا بهت داده باش. وقتی که یاد نعمتهای خدا افتادی حواست جمع باشد، یه آن اگه خدا نعمتش ازت گرفت چیکار میتونی بکنی؟ یه ماشینه، آقای دکتر استاد دانشگاه پارسال بود یا پیارسال زنگ زده بود به بچه هاش، بچه ها بیان ما رمزون افطار منتظر دونیم، ما فلان جا هستیم. بچه ها دوتا پسرش و خانم یکی از پسرها تو ماشین برای این که برسن با سرعت رانندگی کرده بودن، ماشین چپ شده بود، از این ماشین بله بفرمایید خارجی ها درا قفل کرده بود، آتیش گرفته بود، دوتا پسر با عروسش تو ماشین سوختن. به همین راحت یه آن ما نمیخوام به اون آقای دکتر چیزی بگیم، و اتفاقا خیلی هم مرد خوبیست، خدا برای بهش صبر بدن. میخوام به شما بگیم یه آن اگه خدا نعمتشو بخواد از ما بگیره، خب یه آن یه کلیه از کار میفته. کی دیگه به شما میتونه کنه؟ یه کبد از کار بیفته، یه بیماری سرطان، بعدش در ظرف چند ماه، بعدش در ظرف چند روز چیکار میکنن؟ میکشن. حالا که جلو چشمون این بیماری کروناست، از همه بدتر، قوز بالا قوز. نعمت سلامتی دون و بقیه نعمتهایی که خدا بهتون داده رو یادتون بیفتد. وذکروا نعمت الله، بعد نخن قوانین خدا را چه کنید؟ مسخره کنید و استهزا کنید و زیر پا بگذارید. وذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب، و از تمام نعمتهای خدا مهمتر که به من و شما داده این کتاب آسمانی است، تنها کتاب آسمانی که تحریف نشده است و راه سعادت بشر است، در اختیار من و شماست. قال من و شما بهش عمل نمی کنیم، تقصیر کتاب آسمانی نیست. مثل اینه که شما بیمارید، رفتید پیش پزشک، بهترین پزشک، متخصصترین پزشک برای شما نسخه درمان نوشته است، نسخه رو گرفتی گذاشتی تو جیبت، داروهاشو نمیگیری بخوری. به پزشک ربطی دیگه نداره، حالت خوب نمیشه، دکتر کارشو کرده. این کتاب آسمانی که نازل شده است بر پیامبر خاتم و تنها کتاب آسمانی است که تحریف نشده و در اختیار بشریت است، این نسخه شفای دردهای بشریت است. حالا بشریت از این نسخه استفاده نمی کند، تقصیر خودش. می فرماید و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمت، و ما در این کتاب به شما نمایاندیم اشیا را کما هیه، یعنی همون جوری که هر چیزی هست اگه شما بشناسیش. گوش کردیم؟ شناخت افراد و اشخاص همون جوری که هستن، این کسی بتوند بشناسد امور را، این حکمت. می‌فرماید ما بر شما کتاب و حکمت نازل کردیم، یعظکم به، شما رو با این کتاب و حکمت موعظه کردیم. چرا این موعظه ها پند اندرز ما رو گوش نمیدیم؟ ببینید آنچه که در کتاب نازل شده است، یا اعتقادات و معارف الهی است، یا احکام شرعی و فقه و حلال و حرام است، یا اخلاقیات. خب میگن ما شما رو موعظه میکنیم به اینا، یعظکم به، خدا شما رو موعظه میکند به کتاب و حکمت. و تقول بترسید از خدا، زنا رو اذیت نکنید، آزارشون ندید. اذیت و آزار همسران خودتون رو نکنید. و تقول الله، عکسش هم هست، ما شوهر آزاری هم داریم، مرد آزاری هم داریم، همون جور که زن آزاری داریم. خب واتقوا الله، بترسید از خدا، همسرانتون رو موجب اذیت و آزارشون رو فراهم نکنید. و اعلموا ان الله بكل شيء عليم. چرا تقوای خدا داشته باشید؟ به خاطر اینکه بدانید که خدا همه چیزا میدونن. اگه کوچکترین آزاری به همسرت رسوندی، از ناحیه خدا مخفی نمیماند، خدا همه چیز رو میداند. وقتی خدا همه چیز رو میداند، اذیت و آزار نکن. ببینید این اذیت و آزار این درستی است؟ اصلا زندگی مشترک، زندگی خانوادگی، اون وقتی لذت بخش است که طرفین لذت ببرن، طرفین خوششون باشن. چرا؟ چون زندگی اسمش چیه؟ زندگی مشترک. زندگی مشترک یعنی اگه خانوم خوششه تو هم خوشت میشه، اگه تو خوشت باشه خانومت هم خوشش باشه. نمیشه تو خوشت باشه اون ناخوش باشه. چرا؟ چون زندگی مشترکه، توی فضاست. وقتی که زندگی مشترک است و توی فضاست، اگه خوبه این زندگی مشترک، برای دوتایشون خوبه، هر دو موفق میشن، هر دو لذت میبرن، هر دو خوششونه، هر دو سفید بختند به قول قدیمی. اگرم ناراحتن، ناخوشن، سیابختن، دوتایشون سیابختن. اینجور نیست که تو زندگی مشترک خانوادگی مرد چه بفرمایید خوشش باشه، زنه ناخوش باشه، یا عکسش. اصلا نمیشه. چرا؟ چون زندگی مشترکه. درسته دو نفرن، اما این دو نفر یه خانواده رو تشکیل دادن. تو این خانواده اگه خوبی و خوشی باشد مال هر دوتاست، اگه مشکلات باشد مال هر دوتاست. دقت کردی؟ یعنی اگر کسی میخواد زنشو اذیت کند، اول همه باید خودشو اذیت کند. یعنی زن آزاری از خدا آزاری قدم اولش است. دقت کردید؟ و لذا میگه و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه، هر کی چنین کاری بکنه اول به خودش ظلم کرده، اول زندگی مشترک خودش را از دست داده. یه زندگی که میتونست دوام داشته باشد، به خوبی و خوشی باشد، این زندگی رو به هم زد. علی حال نها، متاسفانه ازدواج در جامعه ما کم شده، متاسفانه، به خاطر شرایط سخت اقتصادی و خیلی مسائل دیگه. از اون طرف طلاق زیاد شده است، باز متاسفانه. باز یکیش به خاطر شرایط سخت اقتصادی است و باز مسائل دیگه که خیلی مسائل میتواند ریشه ای طلاق باشد. علی ای حال چه ازدواجش و چه طلاقش باید در محدوده احکام شرعی باشد. میخوای ازدواج کنی اونجور که خدا گفته، کتاب خدا گفته. میخوای جدا بشی، نمیتوانی یه زندگی مشترک رو دیگه ادامه بدی به هر دلیل، چه از طرف خانم چه از طرف آقا، اونجور که خدا گفته از هم جدا بشید. اذیت و آزار از ناحیه هیچ کس، نه زن نسبت به مرد، نه مرد نسبت به زن نباشد. و این در کتاب خدا و در احکام شرعی مورد نهی قرار گرفته است. آیه 231 هم خدمتتون عرض کردیم و یه چند تا روایت نوشته بودم بخونم، دیگه وقت ما گذشته است. فقط یادرودی میکنیم از حمزه سید الشهدای جنگ احد که این ایام به مناسبت نیمه شوال سالگرد شهادت حمزه سید الشهدای جنگ احد است و ثواب اون رو هدیه میکنیم به روح مرحوم شیخ محمد تقی رازی که 194 سال پیش، بله قریب 20 سال در این خانه خدا نماز می‌خوانده است و درس می‌گفته است و جد اعلای ما می‌شد. ثواب شهدیه می‌کنیم به روح ایشون و روح همه گذشتگان حاضرین. حمزه وقتی که از دنیا، وقتی به شهادت رسید تو جنگ احد با ناجوان مردی، چون هند جگرخوار غلامی داشت به نام وحشی، غلام خودش رو صدا زد، زن ابو سفیان هند مادر معاویه، گفت اگر میخوای آزادت کنم و آزاد بشی، تو این جنگ یکی از 3 نفر رو باید برای من بکشی، یا پیامبر خدا یا علی مرتضی یا حمزه.
عموی پیامبر
بود حمزه، بعد منتها عموی بود که با خود پیغمبر سنش یکی بود. وحشی گفت پیامبر خدا رو نمیشد کشت چون از پیامبر مراقبت میشه، علی مرتضی رو نمیشد کشت چون علی مرتضی شجاعانه میجنگد، لکن هنگام جنگ حواسش به همه جا هست، از خودش مراقبت میکنه، نمیشه براش کمین گذاشت. اما حمزه رو میشد چون حمزه خیلی بیباکه تو جنگ، شجاعانه می جنگه، وقتی گرم جنگ میشه دیگه حواسش نیست به جاهای دیگه، لذا میشد او رو کشت. در کمین حمزه نشست، یه لحظه ای که فرصت پیدا کرد حمزه رو از پای درآورد. جنگ احد مغلوبه شد، مسلمان ها فرار کردند، مشرکین پیروز شدند، هند آمد بر سر جنازه حمزه عموی پیغمبر، شروع کرد بدن حمزه رو قطعه قطعه کردن، سینه حمزه رو شکاف، جگر حمزه رو درآورد، به دندان گرفت. این که بهش میگن هند جگرخوار، از اینجا بهش میگن هند جگرخوار. گوش و دماغ و زبان و چشمای حمزه را با خنجر برید، انگشتان حمزه را، انگشتان دست و پای حمزه را برید. به این میگن مسله، تکه تکه کردن. بدن حمزه را اینجور مسله کرد و رفت. مسلمان ها آمدن سر شهدا شد. یه وقت پیامبر خدا جنازه عموشون حمزه رو دیدن با این شرایط. در همین حینی که پیامبر خدا دیدن خبر دادن که خواهر حمزم داره میاد، صفیه دختر عبدالمطلب، عمه پیغمبر بود، تو مدینه بود. خبر جنگ احد و شهادت حمزه رسید مدینه و صفیه خواهر بود دیگه، طاقت نیاورد، حرکت کرد، آمد به سمت احد که ببیند برادرش چی شده. وقتی که خواهر به سمت جنازه می آمد، پیامبر خدا دستور دادن، عبای خودشون رو برداشتن، گفتن بکشید رو جنازه حمزه. عبا رو کشیدن، حمزه رشید بود، قد بلند بود، عبا برای جسد حمزه کوتاه بود، رو سرش میکشیدن، پاهاش بیرون بود، معلوم بود انگشتای پاها رو بریدن. رو پاها میکشیدن، سر حمزه بیرون میامد، معلوم بود چه کردن؟ معلوم بود که حمزه رو مسله کردن. پیامبر گفتن برید یه قدری از این خار بیابون جمع کنید بیارید. عبا رو رو سر حمزه کشیدن، قسمت پایین پاهای حمزه رو از این خارهای بیابون روش ریختن که پیدا نباشه. صفیه خواهر حمزه وقتی رسید، پیامبر دستور دادن، فرمودن عمه جان لطفاً پوشش رو از روی جسد حمزه برادرتون بر نداری، همینجور میخوان شما عزاداری کنید و گریه کنید بکنید، لکن پارچه رو پوشش رو بر ندارید. چرا پیامبری دستور رو دادن؟ برای اینکه هیچ خواهری جنازه برادرش رو نمیتواند در اون شرایطی ببیند که مسله شده، که تک تک شده است. خب عرض من تمام، اما دلها بسوزد برای اون وقتی که عقیله بنی هاشم زینب کبرا آمدند بر سر بارین برادر حسین. عقیله چه دیدن؟ بیا
السلام علیکم یا آبا
آسان بگیرم خواهر این که دادادم به شما.